گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور.
نمایندگان مالزی، تایلند، هنگ کنگ، تایوان و ایران به مدت 2 روز فرصت دارند با ارائه طرح‌های علمی تجاری خود درباره کاربرد نانو فناوری و تولید انرژی‌های نو در دومین المپیاد جهانی فناوری نانو در مالزی با هم رقابت کنند.
3 تا فاکتور برای ارزیابی طرح‌ها وجود داره. یکی از نظر علمی بررسی میشه، دوم این که چقدر نوآورانه هست این طرح، سوم از نظر شکل تجاریش که چقدر قابلیت تجاری شدن داره.
ارائه طرح تولید سوخت پاک از هیدروژن با بهره گیری از نور خورشید به عنوان ابتکار علمی گروه دانشجویی ایران که از میان 15 طرح پژوهشی دانشگاه‌های سراسر کشورمون انتخاب شده و به المپیاد جهانی مالزی راه یافته.
این مجموعه که شامل فوتوآنود و دستگاه میشه، کار تولید هیدروژن رو برامون انجام میده. خروجی سوختن هیدروژن هم بخار آب میشه، یعنی دیگه اون آلودگی CO2 و حال آلودگی هوایی که کشور خیلی درگیر هستیم دیگه انشالله کمتر خواهد شد.
واسه اینکه شرکت تأسیس بشه و به بهره برداری برسه، در سال اول کل هزینه برآورد شده $600,000 که بتونیم روزانه 10 کیلوگرم هیدروژن تولید کنیم. توی سال سوم الی چهارم بازدهیش حدود $2 میلیون سود خالصه و این میتونه اگر که به مقیاس صنعتی برسه صادرات هیدروژن واسه ایران فراهم کنه.
سوختی پاک، ارزان و تجدیدپذیر که مورد استقبال صنایع فولادسازی کشورمون هم قرار گرفته.
ان شاء الله تا چند سال آینده پایلوت پلنت به استفاده از هیدروژن برای تولید فولاد سبز روش تولیدش رو بتونیم توسعه بدیم و این امکان برامون وجود داره که با توسعه استارتاپ ها و نیروی انسانی خیلی خوب و مجربی که در داخل کشور داریم دست به تولید هیدروژن ارزون بزنیم.
10 برابر از 5 کشور شرکت کننده در 2 بخش علمی و تجاری طرح‌های ارائه شده در این المپیاد رو ارزیابی و گروه‌های برتر رو انتخاب خواهند کرد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، شهربانی، مالزی.
ما اکنون با بخش ورزشی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. جام جهانی فوتبال 7 نفره 2024 آمریکا هم حریف ایران نشد. تیم فوتبال 7 نفره ایران در ادامه رقابت‌های جام جهانی آمریکا را هم شکست داد تا بر روند پیروزی‌های خود ادامه دهد. با گزارش شبکه صحاب و نقل از ایرنا، تیم فوتبال 7 نفره ایران در 4مین دیدار خود در جام جهانی 2024 بارسلونا اسپانیا و در مرحله حذفی با نتیجه 3-0 آمریکا را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. میلی پوشان ایران در ادامه این مسابقات سه‌شنبه با مساف برزیل می روند. در دیگر دیدار اوکراین در دیدار رو در رو برابر هلند قرار می گیرد. 16مین دوره جام جهانی فوتبال 7 نفره با حضور 15 تیم به میزبانی شهر بارسلونا اسپانیا پیگیری و تا 23 نوامبر ادامه دارد. تیم ملی کراته جمهوری اسلامی ایران آخرین مرحله اردوی آماده سازی خود را قبل از اعزام به رقابت‌های جهانی برگزار کرد. مسابقات جام جهانی کراته 2 تا 4 آذر به میزبانی اسپانیا برگزار می‌شود. گزارش این موضوع را می‌شنوید و به دنبال آن تفسیر سیاسی پخش می‌شود.
8 کاراتکا خودشون را آماده مسابقات جام جهانی کردند.
آخرین مرحله اردوی تیم ملی که وصل میشه به مسابقات قهرمانی جهان و همه بچه ها از آمادگی بدنی بسیار بالایی برخوردار هستند، لحاظ فنی و بدنی.
ملی پوشان کاراته بعد از برگزاری اردوهای منظم و حضور در مسابقات روسیه با روحی پا به آوردگاه جهانی میذارن.
تقریبا 1 ماه بیشتر مسابقات قهرمانی آسیا تونستم مدال طلا رو بگیرم. تقریبا هفته پیش توی مسابقات جایزه بزرگ مسکو هم تونستم مدال طلا رو بگیرم. خب گفتم شرایط خوبی داره تیم.
مسابقات تدارکاتی خوبی بود، اونجا اکثر حریفامون رو دیدیم، آنالیز کردیم، خودمون نقاط و قوت و ضعفمون رو دوباره شناسایی کردیم.
ایران با تیم‌های استرالیا، مقدونی، کرواسی و ایتالیا هم گروهه.
تیم ایتالیا 2021 توی قهرمانی جهان امارات قهرمان جهان شده و دوره گذشته هم مدال برنز گرفتن تو بخش کمیته تیمی تیم کرواسی هم قهرمان اروپا هستش و خب مقدونیه و استرالیا هم که هم تیمی همون هستن خب راحت تر هستن.
بچه هم جو که اتش دارن برای قهرمانی، انشالا بتونیم این روزای باقی موندن به خوبی و خوب سپری کنیم و انشالا بتونیم تو اسپانیا بهترین نتیجه رو بگیریم.
تیم ملی کاراته دوشنبه 28 آبان راهی پامپولانا میشه.
مسابقات جام جهانی کاراته از دوم تا چهارم آذر به میزبانی اسپانیا برگزار میشه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با تاکید بر تعهد این کشور برای ادامه همکاری‌های امنیتی و ضد تروریسم با جمهوری اسلامی ایران گفت در مرزهای مشترک هیچ جای برای تروریست‌ها و دشمنان صلح نخواهد بود. ممتاز زهرا درباره عملیات اخیر نیروهای امنیتی پاکستان در نزدیک مرز با ایران و بیانیه استادی کل نیروهای مسلح ایران در خصوص ابراز امیدواری نسبت به اجرای کامل توافقات امنیتی بین دو کشور افزود، تهران و اسلام آباد اعتقاد و عزم قوی درباره صلح و دوستانه ماندن مرزهای مشترک دارند. در سفر اخیر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد بر تقویت همکاری های امنیتی مشترک بر ضد گروه های تروریستی در مرزهای ایران و پاکستان تاکید شد. یکی از مهمترین چالش های ایران و پاکستان مسائل امنیتی و تحرکات تروریستی بخصوص در مرزهای مشترک است. از این رو سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با استناد به عملیات اخیر نیروهای امنیتی پاکستان در محدوده این کشور و در فاصله 30 کیلومتری از مرز ایران تأکید کرد. هیچ جای برای تروریست ها، قاچاقچیان و دشمنان صلح و امنیت در مرزهای مشترک وجود ندارد. این موضع اسلام آباد از چند جهت اهمیت دارد. اول اینکه پاکستان به شدت با تحرکات تروریستی در مناطق مختلف این کشور روبروست که همکاری مشترک امنیتی را ضروری میکند. دوم اینکه تحرکات تروریستی در پاکستان بر اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری این کشور و جذب سرمایه های خارجی تأثیری منفی گذاشته است. سوم آنکه با توجه به ادامه حملات تروریستی در مناطق مختلف پاکستان، ارتش و نیروهای امنیتی این کشور بیش از هر زمان دیگر با همکاری های امنیتی مشترک با کشورهای منطقه به خصوص جمهوری اسلامی ایران نیاز دارند. در واقع ادامه حملات تروریستی ضد نیروهای امنیتی در پاکستان نشان می‌دهد که تقویت همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای این کشور ضرورت اجتناب ناپذیر است. در این حال سیاست توسعه همکاری با کشورهای همسایه ایران که از زمان دولت شهید رئیسی و سفر ایشان به اسلام آباد تقویت شد، اکنون با توسعه همکاری‌های امنیتی با پاکستان در حال گسترش است که قطعاً پیامد و نتیجه آن تثبیت صلح و امنیتی پایدار در منطقه و ویژه در مرزهای مشترک خواهد بود. پیامد اقتصادی آن نیز تقویت بازارچه های مرزی میان ایران و پاکستان است که میتوان با راه اندازی بازارچه مرزی مند پیشین و خط تبادل برقی پلان جیوانی در گذرگاه مرزی پیشین اشاره کرد که سال گذشته افتتاح شد. بازارچه های مرزی فرصت مناسب برای اشتغال زایی مرزنشینان و افزایش تبادلات تجاری بین دو کشور همسایه ایران و پاکستان را فراهم کرده است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اخیراً به منظور دیدار با مقام‌های عالی رتبه پاکستان در خصوص روابط دو جانبه و بررسی تحولات منطقه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد و با مقامات این کشور گفتگو کرد. در این دیدارها دو طرف تصمیم گرفتند اقدامات مشترک را در خصوص مقابله با تروریسم در دو سوی مرزها شدت بخشند. وزیر امور خارجه ایران در همین ارتباط در گفتگو با شبکه پی تی وی وارد پاکستان اظهار داشت با توجه به تحولات جاری در منطقه و تهاجمات ادامه‌دار رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان و امکانی کشیده شدن آن به کل منطقه و پاکستان سفر کرد که نتایج بسیار مثبت در اتخاذ راهکارهای مشترک برای مقابله با این چالش ها و از جمله تروریسم داشته است. این نگرانی در محافل منطقه‌ای وجود دارد که جنایت رژیم صهیونیستی در منطقه به یک جنگ فراگیر در منطقه تبدیل شود. یکی از مهمترین راهکارهای توقف تهاجمات رژیم صهیونیستی در منطقه ایجاد هماهنگی و همکاری میان کشورهای اسلامی منطقه است، زیرا کشورهای اسلامی از ظرفیت‌های لازم و کامل برای ممانعت از وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی برخوردار هستند، ولی این ظرفیت و توانایی در هماهنگی باید هم افزایش شود تا بتواند حمایت‌های غرب از رژیم اشغالگر قدس را نیز تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این، در سفر عراقچی به پاکستان در خصوص چگونگی مقابله با پدیده شوم تروریسم که چالش بزرگ برای منطقه است، رایزنی و تصمیم گیری شده است تا اقدامات مشترک در خصوص مقابله با تروریسم در دو سوی مرزهای دو کشور افزایش یابد. گروه های تروریستی از جمله جیش الظلم با پناه گرفتن در مناطق مرزی مشترک ایران و پاکستان امنیت دو کشور را به طور جدی به خطر می اندازند. حمله اخیر این گروه تروریستی در خاک ایران که منجر به شهادت 10 تن از نیروهای ایرانی شد نشان داد که تهران و پاکستان برای پایان دادن به شرارت ها در مرزهای دو طرف باید بیش از پیش همکاری های نظامی و امنیتی خود را گسترش دهند. ایران و پاکستان در چارچوب سیاست همسایگی از قابلیت لازم برای ارتقای سطح وابستگی متقابل برخوردارند که مقابله با تروریسم و گروه های بحرانساز در محیط منطقه‌ای را اجتناب ناپذیر می کند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. دیدار سفیر جانباز ایران در لبنان با رهبر معظم انقلاب اسلامی. گسترش همکاری تاجیکستان و ازبکستان در زمینه کشاورزی. و انتقال ریاست همایش زنان کشورهای آسیای مرکزی در سال 2025 به جمهوری تاجیکستان. مخاطبان عزیز، به پایان بخش سیاسی رسیدیم. باز دیگر سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، در پناه حق باشید.
زیبای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میرم و نمیرم نام تو از زبان من به که نفرسی از کسی نام من و نشان من چهرم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من
اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان شنونده، شما خوبانی که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. سپاسگزاریم از حسن انتخاب شما عزیزان. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران این افتخار را داریم که در یک سه‌شنبه دیگر، در یک صبح خزانی، در 29 روز از ماه عقرب، در جمع صمیمی و دوستانه شما عزیزان باشیم با برنامه‌های متنوعی که برای شما عزیزان برای امروزتان تهیه شده. برنامه‌ای که تقدیم میشه امیدوار هستیم مورد رضایت و پسند شما خوبان نیز واقع شود. مزین میکنیم شروع نشرات امروز را با کلام وحی، آیات 33 تا 34 سوره مبارکه لقمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشاینده مهربان، ای مردم، از پروردگارتان پروا کنید و بترسید از روزی که هیچ پدری چیزی از عذاب دوزخ را از فرزندش دفع نمی کند و نه هیچ فرزندی برطرف کننده چیزی از عذاب پدر خیش است. بی تردید وعده خدا حق است، پس زندگی دنیا شما را نفریبد و مبادا شیطان شما را به کرم و رحمت خدا مغرور کند. یقینا خداست که دانش قیامت فقط نزد اوست و تنها او باران را نازل می کند و اوضاع و احوال آنچه را در رحم هاست می داند و هیچ کس نمی داند فردا چه چیزی از خیر و شر به دست می آورد و هیچ کس نمی داند در چه سرزمینی می میرد. بی تردید خدا دانا و آگاه است. راست گفت خداوند بلند مرتبه.